أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ما مطلب أصليمون پیرامون دو نکته بود و اون نکته دو تا نکته عبارت بودند از یک، این که آیا شستن مو از شستن بشره کفایت می کند یا نه، یا حتما باید بشره شسته شود. خب این را بحثش تمام کردیم و روشن شد که ببخشید غسل مو از غسل بشره کفایت نمی کند، حتما باید بشره شسته شود. اونطور بحث دوم این بود که شستن خود مو لازم هست یا لازم نیست. یعنی بعد از این که فرض کردیم مجزی نیست غسل شعر از غسل بشره، آیا خود غسل شعر و مو واجب هست یا واجب نیست؟ در رابطه با این مسئله مطالبی را بیان کردیم، عمدتاً عرشبت خدمتون می که نظر مشهور را مطرح کردیم و اون نظر مشهور در این مسئله عبارت از این بود که گفتیم یه فرض اینه که مو نازک و خفیفه، چه در موضع وضو و چه در موضع غسل، کما این که غالبا این شکلی هست، و در موازی از بدن مثل بینی، چشم، گوش، بعضی از قسمت‌های دست با چنینه. در این صورت گفتیم مسلم شستن اون واجبه و جای بحث نیست، چون از توابع بدن محسوب میشه و این روایاتی هم که میگه تغسل من قرنک الى قدمک یا تفیض الماء على جسدک، این شامل همین موهای خفیف میشه. ولی سخن اصلی در این بود که در جایی که مو به اصطلاح پرپشت باشه، زیاد باشه، خفیف نباشه و بلند باشه، در اینجا سوال این بود که آیا شستن موها لازمه یا لازم نیست. نظر مشهور را ما بیان کردیم و اون نظر این بود که شستن موها لازم نیست، مگر اینکه شستن بشره متوقف بر شستن موها باشه، چون این موها از توابع بدن محسوب نمی‌شود، یعنی موهای بلند، و از اجزای جسد هم محسوب نمی‌شود. و دلیلی هم که ما داشتیم این بود که گفته بودن جسد را بشویید، بدن را بشویید، و مو جزء بدن و جسد نیست. و ما دلیل دیگری هم بر وجوب نداریم و بنابراین ما، یعنی مشهور، معتقدن به این که شستن موها لازم نیست. و در فرض شک هم گفتیم براءت جاری میکنیم، به نتیجهش عدم وجوبه. منتها جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه نظری مخالف نظر مشهور مطرح کرده بودند و عرض شد که فرموده بودن لنظر فیه مجال. اولا گفته بودن که مجازن اطلاق به اصطلاح جسد بر این موها هم می شود، پس دلالت می کنه که غسل اینها هم لازم باشه، همونطور که غسل جسد لازمه. و بعد هم فرموده بودن این که به چه دلیل شما در باب وضو عرض شود که حکم به وجوب غسل شعر می کنید و یه بار می گید که داخل در محل فرض، یک بار از توابع ید محسوب میشه، و اگر شعر داخل در ید شد، عرض شود که ید هم داخل در جسده، پس شعر هم داخل در جسده، لذا شستن موها لازمه. و علاوه بر اینشون فرموده بودن که اگر شعر را ما خارج از جسد بدانیم، خارج از رأس به جانب راست و چپ نمیتونیم تا تلقی بکنیم. و در روایت وارد شده به عمل شده به غسل رأس، گفتن سه بار لازم است آب به دو طرف راست و چپ بریزند. اینها هم باز دلالت میکنه بر اینکه شستن اینها لازمه. بعدم استدلال کرده بودن به صحیحه من ترک شهرتن من الجناب متعمدن فهو فی النار. ما آمدیم نسبت به فرمایشات ایشون هر شبت خدمتون این که جواب دادیم و گفتیم حق با مشهوره که قائلا به عدم وجوب غسل شهر در باب غسل. و مهمترین دلیل ما هم این بود که ما دلیلی بر وجوب نداریم، با اون چه که صلاحیت داره برای دلیل بودن شامل شهر نمی شود، چون از جسد محسوب نمی شود. این نکته را ما تا اینجا گفتیم. عرض شود که البته اطلاق رأس به طرف راست و چپ شامل شهر هم می شود. این اطلاق رأس این نکته گفته شد، اما اخباری که عمل می کند به ریختن آب بر سر اون هم سه بار یا دو طرف که عبار از طرف راست و طرف چپ باشد، میگه دوبار برای ترتیب در غسل اعضاست و برای بیان این که عرض شود خدمتون این که اینها واجب هست، اون هم در این گونه موارد. و بنابراین فقط بیان ترتیبه، نه بیان این که مو هم جز اینها محسوب می شود. این تا اینجا. اما صحیحه حجر ابن زائده هم دلالتی بر وجوب غسل شهر نداره، زیرا محمول بر کنایه است. اینی که گفته بود من ترک شعرتن من الجناب متعمدن فهو فی النار، این لزوم غسل شعر از اصل آن هست که همون عبارت از جنابته، نه این که شستن مو لازم باشه. و مسلمه که اصل و ریشه مو از جسد معلوم محسوب میشه و معید آن مطلبی است که صاحب بصائل فرموده که مراد این است که ارشد یجب ایصال الماء الى اصول الشعر الى اطرافه. خب این اصول شعر یعنی همون پیازشه مو، همون جایی که بالاخره مو میروید، اون مو میروید جز جسد محسوب میشه. و این غیر از اون بحثی است که ما داریم آیا شستن موها واجب است یا نه. مثلا کسی فرزن موهای بلدی داره پرپشته، ما اونجا را داریم بحث میکنم. اگر نه اصول شعر ریشه های مو که مو از اونجا میروید که در حقیقت وصل به جسد و بدن هست، اونجا محل بحث ما نیست. این مطلب هم در وسائل هست، جلد یک کتاب طهارت باب 38 از ابواب جنابت. و این که در روایت امر به غسل اون شده دلالت دارد بر لزوم ایصال آب به جسد. البته اگر روایت دلالت داشت بر وجوب غسل بعضی از موها، نه این که از اصل باشد که در روایت من اصل آمده، من اصول آمده، من اصلها آمده، در اون صورت ممکن بود ما به روایت بر مدعا بتونیم استدلال کنیم. ولیکن لزوم ایصال آب در اینجا هست و اینکه عرض شود خدمتون اصل مو مطرح شده و در صورتی ما میتونیم به روایت استدلال میکردیم که این نکته وجود نداشت، ولی این تعبیر متاسفانه در روایت نیست. پس در نهایت میتوان این شکلی گفت که وجوب غسل شعر در غسل ما دلیلی بر اون نداریم، بلکه اون چه داریم دلیل بر عدم وجوب است. این تا اینجا. ما روایتی داریم و اون روایت موثقه عمار ابن موسای ساباتی است که این دلیل ماست بر این که شستن موها لازم نیست. ما این روایت را بخونیم خدمت آیون که کاملا مدعای ما را ثابت می کند. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة، که عمار ابن موسی ساباتی است که سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة، تغتسل و قدم تشتت بقرامل ولم تنقص شعرها کم یجزیها من الماء، قال مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حنفات على رأسها. روایت چی میگه؟ روایت این میگه، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کرده جناب عمار ابن موسی، عرض شود خدمتون این که راجب زنی که ان المرأة تغتسل، زنی که میخواد غسل بکنه و بر سر این زن قرامل وجود داره، یعنی موبند، گیسوبند، زنها به موهاشون رو جمع میکنن گیسوبند میزنن و مو رو سر جمع میشه، عرض شود که اونجا رو سر جمع، موها رو جمع میکنن همونجا رو سرش و موهاشون رو باز نمیکنن، پهن نمیکنن، پریشان نمیکنن. لا تنقض یعنی قرامل، همون موبند و گیسوبند، و لا تنقض شعرها یعنی موهاشون رو باز نمیکنن، پریشان نمیکنن، بله، بلکه رو سرشون جمع میکنن. حضرت سوال میکنه که زنی که با این وضعیت است که گیسوبند میبنده، موهاشو میبنده بالای سرش، که حالا زنها گاهی با عرشبت خدمت میگه که از این گیسوبندهایی که تو بازار وجود داره موهای سرشون رو جمع میکنن و سرشون میبندن، از حضرت سوال میکنه چه مقدار این زن نیاز داره به آب ریختن برای غسل، میخواد غسل کنه، وضعیتش هم این شکلی است، موهای سرش رو سر جمع کرده، حالا میخواد غسل کنه، چقدر آب باید صرف این غسل بکنه؟ خب اینجا باید حضرت جواب بده که مثلا اگر لازم باشه کل موها شسته بشه، باید حضرت بگه بله کاری باید بکنه که مثلا علاوه بر بشره که حالا در اونجا ثابت کردیم، کل این موها هم مثلا خیس بشه. حضرت اینجا فرمود این مثل اونجاییست که آب به موها میریزد، یعنی همونطور که ما قبلا گفتیم ثلاث حنفات، سه مشت آب و امثال ذلک، الان هم همین کار میکنه. خب مسلمه که این سه مشت آبی که هست کل این موها را نمیتونه بشوید، منتهای مراتب یه نکته وجود داره که ممکنه از طریق دیگری، یعنی این موهای انباشته شده رو سر، نه از طریق دیگری که بشره را هم بتواند بشوید، اونجا عرشبت خدمتون به همون مقداری که مو لازم شسته بشود تا در نتیجه بشره شسته شود به همون مقدار بسنده کند، اما این موهایی که مثل کوهان شتر شده رو سر، مثلا حضرت نداره که اینجا لازمه، میگه همون مقداری که لازمه همون سمشت آب، و این سمشت آبم توضیح دادیم که میشود به گونه ای رسوند که بشره شسته بشود، ولی لازم نیست که کل موها شسته بشود. آدرس روایت هم وسائل جلد دو ابواب الجنابه باب 38 حدیث 1. اطلاق این روایت شامل میشود اونجایی که موی زن بسته شده باشد به گونه ای که اصلا آب داخل اون نشده باشد، این که میگه ثلاث حنفات باز سه مشت، منتها اون قید را ما داریم بشره باید شسته بشه، و این نکته مهمه. عرض شود خدمتتون که شامل اونجایی میشود که موهای زن بسته شده باشد به گونه ای که آب داخل اون نشده باشد و به جمیع اجزای شعر هم طبعا این سه مشت آب نمیرسه، خیلی روشنه. حالا درسته که مثل پشم و پنبه نیست موی سر، ولی چون جمع کرده با گیسوبند و بسته طبیعتاً آب اونجا نمیرسد. پس اگر غسل شعر هم واجب باشد باید پریشان کردن اون هم لازم باشد، یعنی موها را باز کنه، عرض شود خدمتتون می که از اون حالت بسته بودن باز بکنه تا به اون برسد. و اخبار دلالت صریح دارد بر عدم وجوب آن. صاحب حدائق موقعی که ما در مقابلش این روایت رو آوردیم که آقا نگاه کن این روایت مسئله شستن موها را لازم نمی داند، شما چه می فرمایید؟ ایشون جواب داده به عدم نقض شعر ملازم این که تو روایت داره و لم تنقض شعرها، گفته عدم نقض شعر ملازم عدم وجوب غسل نیست. یعنی ممکن از یک طرف امام بفرماید نقض شعر لازم نیست، یعنی باز کردن موها و پریشان کردن موها لازم نیست، ولی از اون ور این ملازم نیست با عدم وجوب غسل، ملازم نیست با اینکه پس بنابراین شستن موها لازم نیست. پس می شود نقض نکرد مو را، می شود باز نکرد مو را، نشکست مو را به تعبیری، ولی در این حال شستن مو مثلا لازم باشد. چون ایشون فرموده ممکنه طرف آب را به گونه ای اضافه کند تا به جمیع اجزا برسد، یعنی ایشون چون مبناش بر این که شستن شعر لازمه میگه بله، این که حضرت فرموده لم تن، یعنی راوی گفته که لم تنقص شعرها موهاشم باز نکرده گیسو بند بسته، این ملازم با این نیست که شستن اون لازم نباید باشه، بلکه نه، میشود به گونه آب بریزه رو این موها کاملا این آبها این موها خیس بشه، هم موها شسته بشود و هم در نتیجه بشره شسته بشود. این فرمایش ایشون که بحث عدم و ملازمه بین عدم نقض شعر با عدم وجوب غسل میگه ملازمه نیست، در کتاب هدایق جلد سوم عرشوت صفحه 89 مطرح کرده. ما پاسخی که به جناب صاحب هدایق میدیم این است که ایصال آب به جوف موهای بسته شده و جمیع اجزاء اون درسته، گرچه با اضافه کردن آب امکان پذیر هست، ولی سخن در این است که در ملازمه بین این دوست به این صورت که شستن مو ملازمه با وصول آب به جوف موی بسته شده نیست. سوال این است که آیا ملازمه بین این دو وجود دارد به این صورت که شستن مو ملازمه با وصول آب به جوف موی مفتول و بسته شده است، به صورتی که آب به تمام اجزا برسد؟ بحث در اینه آیا ملازمه بین این دو وجود دارد. ما به نظرمون ملازمه بین دو تا نیست، البته گاهی به خاطر اضافه کردن آب و کثرت آب ممکنه چنین ملازمه به وجود بیاد که هم موها شسته بشود و هم آب به جوف برسد که ایشون مورد نظرشونه، و گاهی هم ممکن نیست، اون هم با توجه به کفایت ریختن سه غرفه و مشت روی سر و شستن سر. یعنی اینکه حضرت می‌فرماید با سه غرفه می شود شست، این ملازم نیست که آب الزاماً به جوف همه اینا برسد. بله، اگر کسی احیانا بخواد آب اضافه بکنه اون بحث دیگه هست، اما حضرت میگه این مقدار کفایت میکند. از این که حضرت میگه این مقدار کفایت میکند، از این ما پیم بریم که شستن موها به اون کیفیتی که جناب صاحب هدایق مطرح کردن لازم نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.